2:10 به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در سه‌شنبه 24 اسفند ماه 1189 برابر با 15 مارس 2011 هستیم. همزمان با آخرین شب چهارشنبه سال، چهارشنبه سوری، سنت هزاران ساله ایرانیان. این مناسبت رو به همه ایرانیان در ایران و سراسر جهان تهنیت میگیم و امیدواریم بعد از ظهری شاد و بی‌حادثه رو پشت سر گذاشته باشید. به مدت 30 دقیقه خبرها رو خواهید شنید و تحلیل خبرها رو، اما ابتدا با حسین قویمی همراه بشیم که به استودیو خبر اومده تا ما رو در جریان آخرین وقایع ایران و جهان بگذاره. خب حسین جان، میدونم که تو هم نتونستی به مراسم چهارشنبه سوری که تعدادی از ایرانی‌های ساکن پراگ ترتیب دادن و الان هم در جریان حضور پیدا کنی و مثل من باید تو استودیو میبودی و خبرهای دنیا رو دنبال میکردی، همینطوره؟
بله دقیقاً. و چقدر حیف، البته من گاهی اوقات اینجور مواقع لذت میبرم که کار میکنم.
بسیار عالی،
باور کن.
نه خیلی خوبه واقعاً. اما حالا از این گذشته چه خبر از دنیا؟
هر شبت که خبرها زیاده، از جمله این که گروه G8 یعنی 8 کشور قدرتمند جهان با این طرح منطقه پرواز ممنوع لیبی مخالفت کردن سرانجام، یعنی هنوز برخی میگویند که جزئیاتش روشن نیست. و همچنین امروز هم میدونی که روز در واقع بامداد امروز در راکتور 4 نیروگاه فوکوشیمای ژاپن هم یک انفجار رخ داد و در بحرین در جنوب خلیج فارس هم پادشاه این کشور 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
تو پس دنیا درگیر داستانهای زیادی بوده.
و خبرهای دیگری
رو بشنویم پس از حسین قویمی و برگردیم تحلیلها رو ادامه بدیم.
با درودی دیگر بار. 8 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه G8 روز سه‌شنبه با طرح منطقه پرواز ممنوع لیبی مخالفت کردند. این طرح فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از بمباران هوایی شورشیان توسط نیروهای وفادار به معمر قذافی پیشنهاد شده بود. در بیانیه گروه G8 که توسط آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام شد، وی به سرهنگ قذافی رهبر لیبی نسبت به نتایج خطیر عدم رعایت حقوق مردم کشورش هشدار داد. در همین حال روز سه‌شنبه نیروهای سرهنگ قذافی شهر اجدابیا را اشغال کردند. این شهر در 160 کیلومتری شرق بنغازی مقر اصلی شورشیان ضد دولتی قرار دارد. در خبر دیگر، بامداد سه‌شنبه در راکتور 4 نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن انفجاری روی داد. خبرگزاری‌ها دلیل این انفجار را نشت مواد رادیواکتیو ذکر کردند. مقامات ژاپنی اما می‌گویند میزان تشعشعات مواد رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به سطح خطرناکی رسیده. و در بحرین، در پی نارامی‌های این کشور روز سه‌شنبه پادشاه بحرین مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام کرد. بر پایه گزارش تلویزیون دولتی بحرین، به دستور پادشاه طی 3 ماه آینده نیروهای امنیتی مسئولیت اداره کشور را در دست خواهند داشت. پیشتر به درخواست دولت بحرین بیش از 1,000 تن از نیروهای عربستان سعودی از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شدند. در خبری دیگر، هزاران فلسطینی برای متحد شدن 2 جناح مخالف فتح و حماس در شهرهای نوار غزه راهپیمایی کردند. روز سه‌شنبه در حدود 25 هزار نفر در شهر غزه و بیش از 8 هزار تن در رام الله در کرانه غربی رود اردن راهپیمایی کردند. آقای قاسم‌فر،
سپاسگزارم از حسین قویمی. اما در بخش دیدگاه‌ها، سونامی و نشت مواد رادیواکتیو و فجایع انسانی و محیط زیستی ناشی از اون در ژاپن، اتحادیه اروپا رو به نشستی فوق‌العاده درباره بازنگری ضریب ایمنی نیروگاهاش واداشته. ورود نیروهای عربستان به بحرین، کشمکش مخالفان بحرینی با دولت رو وارد فاز تازه‌ای کرده. افزایش 300 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در ایران و واکنش‌های پیامد اون موضوع گزارش دیگر ماست. مرور روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و سرانجام گفتگو با یک کارشناس میراث فرهنگی و نویسنده آثار متعدد درباره فرهنگ و تمدن ایرانی، درباره مسائل چهارشنبه سوری و ریشه های اون و حواشی اون. همه اینها رو در مجله شامگاهی ما خواهید شنید، با ما بمانید. و البته مجله شبانگاهی با عرض پوزش. در پی بروز فاجعه در نیروگاه فوکوشیما در ژاپن، وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در شهر بروکسل گرد هم آمدند تا درباره بالا بردن ضریب ایمنی نیروگاه‌های خود رایزنی کنند. در این باره گزارشی داریم از شهرام میریان.
فاجعه دهشتناک زمین لرزه و سونامی در ژاپن، اروپا را هم که دارای 195 نیروگاه اتمی است، نگران کرده است. برای ترسیم خط مشی واحد و یک پارچه در جلوگیری از پیامدهای احتمالی، وزیران انرژی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در شهر بروکسل گرد هم آمدند. بالا بردن ضریب ایمنی نیروگاه‌های اتمی، به کار بستن تدابیر تازه در خنک کردن نیروگاه‌ها به هنگام وقوع زلزله و یا قطع برق و بالاخره نظارت و کنترل همیشگی بر کار نیروگاه‌های اتمی از جمله مواردی است که همایش فوق‌العاده وزیران انرژی و کارشناسان اتحادیه اروپا را به خود مشغول کرده است. آنگونه که سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید، فاجعه اتمی در ژاپن تاکنون اروپا را با پیامدهای مستقیمی روبرو نساخته و میزان تشعشعات اتمی در حال حاضر در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا عادی است. پیش از نشست ویژه وزیران انرژی کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا در بروکسل، برخی از کشورهای بزرگ این اتحادیه برای پیشگیری از بروز هر گونه رخدادهای احتمالی اعلام کردند که در سیاست اتمی خود دست به بازنگری می‌زنند. یکی از نخستین کشورها در این راستا آلمان است که بعد از ظهر سه‌شنبه تصمیم گرفت 7 نیروگاه از 17 نیروگاه اتمی خود را موقتاً تعطیل کند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پی نشستی با نخست وزیران چند ایالت آلمان که دارای نیروگاه‌های اتمی هستند در برلین اعلام کرد 7 نیروگاه اتمی این کشور را که بیش از 30 سال است فعالیت دارند به طور موقت از دور خارج کرده است. پیش از این تصمیم ناگهانی، احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان به عنوان مخالفان نیروگاه‌های اتمی خواسته بودند که آلمان در شرایط کنونی حداقل 7 نیروگاه قدیمی خود را به فوریت تعطیل کند. فرانسه، دیگر کشور بزرگ اتحادیه اروپا هم از روز جمعه گذشته که زمین لرزه و سونامی در ژاپن به وقوع پیوسته، نظارت و کنترل بیشتر بر ایمنی 19 نیروگاه اتمی خود را در اولویت قرار داده. در میان ایتالیا که پس از فاجعه اتمی چرنوبیل نیروگاه‌های اتمی خود را تعطیل کرد، بار دیگر به سوی بهره‌گیری از انرژی اتمی گرایش پیدا کرده. این تصمیم دولت ایتالیا پیش از فاجعه تازه در ژاپن گرفته شده است. از طرفی سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست، اعلام کرده است ساخت 3 نیروگاه تازه اتمی خود را فعلا به حال تعطیل درآورده. 40% برق مصرفی سوئیس در حال حاضر از 5 نیروگاه اتمی این کشور تأمین می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در خاورمیانه، با ورود نیروهای عربستان به بحرین، کشمکش میان مخالفان و دولت بحرین به فاز تازه‌ای کشیده شده. به گفته یک خبرنگار بحرینی، وضعیت پایتخت این کشور در حال حاضر آرام ولی تنش‌آلود است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از سام هدا، گزارشگر ما در دبی.
روز دوشنبه 2000 نیروی شورای همکاری خلیج فارس وارد کشور بحرین شدند. این نیروها شامل 1200 نفر از نیروهای عربستانی و 800 نفر از نیروهای اماراتی است. یک مقام عربستانی گفت که بحرین هر مقدار نیرو که نیاز داشته باشد دریافت خواهد کرد و هیچ محدودیتی وجود ندارد. این اولین باری است که شورای همکاری‌های خلیج فارس که از 6 کشور کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و عربستان تشکیل می‌شود، تصمیم گرفته برای سرکوبی یک خیزش مردمی از نیروهای مشترک خود استفاده کند. روز سه‌شنبه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به ورود نیروهای عربستانی به بحرین، این اقدام را غیر قابل قبول خواند. احمد حزیم، خبرنگار بحرینی، وضعیت منامه پایتخت این کشور را در ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه این گونه برای شنوندگان رادیو فردا توصیف می کند. تظاهر کنندگان هنوز در میدان لولو شهر منامه هستند و کاملا مصمم به نظر می رسند. نیروهای شورای همکاری که عمدتا عربستانی هستند در مناطق اصلی شهر، پایانه های نفتی، بنادر، در محله رفاه که محل سکونت پادشاه و خاندان سلطنتی است و در اطراف کاخهای سلطنتی مستقر هستند. اوضاع آرام ولی تنش‌آلود است. حزیم میگوید بازار شایعه در منامه بسیار داغ است و مردم معتقدند که پادشاه بحرین اکنون بیش از 20 روز است که از طرف عربستان تحت فشار قرار دارد و بالاخره دیروز مجبور به پذیرش ورود نیروهای عربستانی به بحرین شده است. پس از ورود نیروهای شورای همکاری به بحرین، ولیعهد بحرین پیشنهادی را به گروه‌های مخالف این کشور که از 6 گروه عمدتاً شیعه تشکیل شده ارائه کرده است. احمد حزیم در مورد مفاد این پیشنهاد به رادیو فردا می‌گوید:
Well, he mentioned the elected parliament to have more legislation power. He mentioned a more.
ولیعهد بحرین از مخالفان خواسته آرامش را حفظ کنند و در پیشنهاد خود اشاره کرده که مجلس قدرت بیشتری برای قانونگذاری خواهد داشت و دولت آینده بیشتر انتخابی خواهد بود. هیئتی از جانب ولیعهد با مخالفان ملاقات کرده و مخالفان گفتند که با این پیشنهاد در اصول موافقند ولی آن را مبهم می دانند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
افزایش 300 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در ایران واکنش‌هایی را به دنبال داشته. بر اساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 9% افزایش یافته و این شورا همچنین 2.6% به کمک هزینه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کرده. بهروز کارونی در این باره گزارش میده. خبرگزاری ها روز دوشنبه اعلام کردند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران از 303 هزار تومان در سال جاری به 330300 تومان در سال آینده افزایش می‌یابد. میزان افزایش یاد شده توسط این نهاد دولتی در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند خط فقر در ایران حدود 1,000,000 تومان در ماه است. در همین ارتباط وبسایت خبر آنلاین نیز نوشت که حداقل مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار 4 نفری حدود 1,360,000 تومان است. علی، یک کارگر در استان خوزستان، با اشاره به اینکه افزایش 30,000 تومانی در ماه در حداقل حقوق کارگران نمیتواند نیازهای یک خانوار کارگری را تامین کند، میگوید:
اصلا موندم که آخه این مبلغ برای گذرونه یه زندگی حداقل روزمره متوجه به این تورم و کرونه گران که جامعه ما هست واقعا خیلی سخته.
او با انتقاد از تصمیم گیرندگان در مورد حداقل دستمزد کارگران می‌افزاید:
فقط اونا باید خودشون جای ما قرار بدن، بخوان با این حقوقی که اونا خودشون تعیین می‌کنن بخوان زندگی بکنن. آقا اون شد دیگه نشسته بالا حقوق میخواد حداقلش رو تعیین بکنه، موش خودش داره مزیونی و درآمدهای دیگه‌ای داره. خب هیچ وقت نمی‌فهمم من کارگر با اون 30,000 تومانی که اعلام می‌کنه چجوری باید زندگی کنم. من کارگر همیشه باید جوابگوی این قضیه باشم.
ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در مورد دلیل افزایش 11.6% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده گفته است که بر اساس نرخ تورم 11.6% پایان بهمن ماه امسال که توسط بانک مرکزی اعلام شده است بود. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حال این مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته که شمار بسیار زیادی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. در این میان وبسایت خبر آنلاین با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار تغییر نخواهد کرد، به نقل از محمد پارسا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت: تبصره‌ای به مصوبه شورای عالی کار اضافه نشده است، چون دولت مطرح کرد که نرخ تورم سال آینده کمتر از 11% فعلی خواهد بود و تورم تک رقمی می شود. این در حالی است که حسن صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر، با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تورم سال آینده 25% باشد، گفت سفره کارگران در سال 90 تهی‌تر از سال جاری خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایطی که دولت قول داده است که از طرق غیر مستقیم به کارگران کمک کند، حمید حاج اسماعیلی، یک فعال کارگری، به روزنامه تهران امروز گفت توضیحات دولت به هیچ وجه قانع کننده و شفاف نیست و دولت تنها به دادن وعده‌های کلی و غیر شفاف اکتفا کرده است. افزایش 30,000 تومانی حداقل دستمزد 7,500,000 کارگر در شرایطی اعلام شده است که تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به گرانی روزافزون و پیامدهای ناشی از حذف یارانه‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای شده بودند که هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را برای خانواده‌های آنان تأمین کند.
و اما در این بخش خبری نوبت میرسه به مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه و الان تکرارش رو میشنوید. این برنامه رو همکارم مراد ویسی تهیه میکنه. بشنوید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
22 اسفند سال روز ترور سعید حجاریان است. سعید حجاریان که عضو شورای شهر تهران و شورای مرکزی جبهه مشارکت بود، در اسفند سال 1378 در مقابل ساختمان شورای شهر تهران ترور شد. سعید حجاریان که مورد هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفت، اگرچه از این ترور جان سالم به در برد، اما همکنون با مشکلات گفتاری روبروست. صدای سعید حجاریان را میشنوید سالها پس از این ترور. ترور سعید حجاریان در اواخر دهه 70، 2 سال پس از شروع به کار دولت محمد خاتمی و درست چند هفته پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم رخ داد. در آن زمان ترور حجاریان از آن رو مهم ارزیابی شد که از وی به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلی جریان اصلاح طلب یاد می شد و روزنامه صبح امروز تحت مدیریت وی یکی از مهمترین روزنامه های منتقد کشور به شمار می آمد. سعید عسکر، یکی از لباس شخصی های طرفدار جریان مخالف اصلاح طلبان، به عنوان ضارب سعید حجاریان معرفی و پس از مدتی بازداشت شد. اما علی‌رغم محکوم شدن به 15 سال زندان، 1 سال بعد آزاد شد. مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب دلیل گرایش افرادی چون سعید عسکر به ترور چهره های شاخص اصلاح طلبان از جمله سعید حجاریان را چون این توضیح میدهد.
یه سری بولتن منتشر بکنن، ما روحمون هم خبر نداره که همچی بولتنی هست. انواع و اقسام اخبارم علیه ما توش هست. تاج زاده گفت نهجلبه دیگر به درد نمیخورد. خب منم که خبر ندارم که برم تکذیب کنم دیگه. میره حضرت آیت الله میخونه که تاج زاده گفته نهجلبلاغه دیگه تو این دور و زمانه به درد نمیاد، بره کنار. بعد از تو این بولتن چی در میاد؟ بعد یه مدتی یکی بلند میشه، آیا آدم با غیرتی پیدا نمیشه که بره یه جوری مثلا مثل سعید عسکر یه تنبیهی بکنه؟ چون سعید میدونی که گفتش که من تنبیه کردم از سر گذشتن اینجا را، اگر میخواد بکشتش بذار به پاشنه پاش.
علی‌رغم آزادی سریع سعید عسکر، ضارب سعید حجاریان، خود حجاریان بعدها سرنوشتی متفاوت از ضاربش پیدا کرد. حجاریان پس از ناآرامی‌های انتخاباتی در ایران در سال 88 همراه با بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شد. وی سپس در دادگاهی عمومی که برای بازداشت شدگان پس از انتخابات تشکیل شده بود، مجبور به اعتراف علیه خود و اصلاح طلبان شد. متن اعترافات سعید حجاریان توسط سعید شریعتی، یکی دیگر از بازداشت شدگان، قرائت شد. صدای قاضی دادگاه و سعید شریعتی را میشنوید هنگام قرائت اعترافات سعید حجاریان.
با توجه به مشکل تکلم متهم و خود اینکه خود ایشان هم دفاعیات چه در چند صفحه مکتوب کرده و معول کردم به آقای سعید شریعتی، از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرائت کنه.
من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناسواب مرتکب خطاهای سهمگینی شدم که از آنها تبری میجویم، چون قطعا مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است. من به خاطر این تحلیل‌های ناسواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم.
علی‌رغم چنین اعترافی در دادگاه، حکومت ایران به این امر بسنده نکرد و سعید حجاریان به تلویزیون برده شد تا علیه خودش و دیدگاه‌هایش اعتراف کند. سعید حجاریان که روزگاری از مؤسسین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، اکنون با قضاوتی دوگانه روبروست. در حالی که حکومت او را از نظریه پردازان فتنه پس از انتخابات مینامد، بسیاری از معترضان و منتقدان به حکومت همچنان وی را یک نظریه پرداز منتقد می‌دانند.
و اما پایان بخش این مجله شبانگاهی. برنامه است که همکارم الهی روانشاد گفتگویی کرده با رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی و نویسنده آثار متعددی درباره فرهنگ و تمدن ایرانی. این گفتگو رو بشنویم.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد باورهای مردمی و جشن چهارشنبه سوری برپا کردن آتش از کجا آمده و پریدن از روی آتش، در این باره برامون بگید.
ببینید، چهارشنبه سوری و سیزده بدر دو مراسم وابسته به نوروز هستند که در منابع تاریخی اشارات صریحی به اون نشده، هرچند که اشاره های مبهمی وجود داره. اما میشه خاطر نشان کرد که اولا کسانی که معتقدند چهارشنبه سوری جدید هست، به این دلیل که روزهای هفته در ایران باستان نبوده، چون این سخنی درست نیست، به دلیل اینکه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته و فقط در دوره کوتاه از زمان ساسانیان بوده که روزهای هفته را از تقویم رسمی کشور حذف کرده بودند. و دلیل دیگه این که در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار واژه هفته به کار رفته، و دیگر این که در متون مانوی و اسناد سغدی به فراوانی اشاره به روزهای هفته در گاه شماری های ایران می شود. به نظر میاد چهارشنبه سوری شکلی از سوزاندن مواد غیر لازم و غیر ضروری بوده که در اواخر سال انجام می شده و مردم در هنگام پاکسازی خانه ها، در باغ ها، دای روی قنوات و اینجور کارها که جز با آینهای پیش از نوروز بوده، مقدار زیادی اشیای نالازم و زباله ها رو به دست می آوردن که اینها رو می سوزاندن و به عنوان نمادین خودشون هم از روی اون می پریدن تا ناپاکی های خودشون رو هم دور کرده باشن و سال تازه‌ای رو همراه با پاکیزگی شروع کرده باشن.
چهارشنبه سوری که امروزه برگزار میشه تا چه حد ریشه در فرهنگ ایران باستان داره؟
ببین، در آنچه که از آیین چهارشنبه سوری به شکل عملی وجود داره و میتونیم پیگیری بکنیم در اسناد و منابع تاریخی، این رو تا زمان قاجاریه میتونیم به عقب برگردیم، یعنی آن شکلی که چهارشنبه سوری و سیزده بدر امروزه برگزار میشه. اما بدون توجه به شکل برگزاری مراسم و صرفاً یادگرد از نام اونها، میتونیم تا دوران خیلی کهن‌تری به عقب بریم. مثلا از کتاب تاریخ بخارای نرشخی اشاره‌ای به یک شب سوری شده که امیر منصور ابن نوح این مراسم رو در کاخ خودش برگزار میکنه، اما بدون اینکه اشاره‌ای بشه که اونجا دقیقاً چه کاری انجام میدن، یا در شاهنامه فردوسی در داستان بهرام چوبیانی اشاره شده که ستاره دینی به بهرام پند میده که چهارشنبه روزی بوده و در این چهارشنبه روز به باقی رفته بودند و می و رود و رامشگری رو فراهم کرده بودند و اشاره هم به آتش میشه که به جیهون همین آتش افروختند، زمین و هوا رو همین سوختند. اینها اشاره هایی هستش که میشه کم و بیش با چهارشنبه سوری ارتباطش داد، اما نه به صورت قطعی و بدون اینکه به شکل برگزاری مراسم هم اشاره شده باشه. در مجموع میشه گفت که جشن چهارشنبه سوری جشنی بسیار کهن که در اصل ریشه در سوزاندن ناپاکی ها و اشیای غیر ضروری زندگانی و زندگی کشاورزی ایرانیان داشته که اندک اندک از اون حالت کاربردیش خارج میشه و به یک شکل نمادین در میان.
ما تو وا کن پسر و سر تو بالا کن دختر و همگی ببین قشق زنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری وسه آی آدم ها بهار میرسه آی آدم ها بیا ای امن و روز برو ای غم امروز الهی که برامو مبارک باشه هر روز این زنده با دعوا چی چیه این لحاف ملا چی چیه بازی نکنیم با فشفشه نکنه آتیش سوزی بشه همه عید و چهارشنبه سوری اون سالا نبودش اینجوری عاشق میزدیم که یار بیاد حبسی میچیدیم بهار بیاد بیا ای عمو نوروز برو ای غم امروز الهی که برامون مبارک باشه هر روز تو با کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی ببین عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده دلخوری بسه آی آدم ها بهار میرسه آی آدم ها بیا ای امن و روز برو ای غم امروز الهی که برامو مبارک باشه هر روز آدم ها بهار میرسه آی آدم ها یکی نکنین شادی کنی روتون رو به آزادی کنی ما تو با کن پسرو سر تو بالا کن دخترو همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی بیا ای امن رو برو ای غم امروز الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
بله، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم با این ترانه، ترانه‌ای که به مناسبت چهارشنبه سوری از این برنامه پخش شد و آرزو می‌کنیم که از طرف خودم به همه ی همکارانم در رادیو فردا که این آخرین در واقع شب چهارشنبه سال 1189 به همه شما خوش گذشته باشه و روز بدون حادثه‌ای رو پشت سر گذاشته باشین و روزهای بهتری رو پیش رو. با من مرداد قاسم‌پر همراه بودید. ساعتی دیگه باز هم با شما خواهم بود با خبرها و دیدگاه‌ها.